أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. إن شاء الله که از برکات میلاد بزرگترین بانوی عالم هستی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا برخوردار بشیم. خداوند متعال ایده ما و ایده امام زمان را فرج و ظهور ایشون قرار بفرماید برای تعجیل در فرج حضرت و سلامتی حضرت صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در 9 سال و 106 روز قبل خداوند متعال به برکت امیر المؤمنین سفره ای رو برای دوستان من و من پهن کردم که آشنایی با متن سخنرانی و حقنامه امیر المؤمنین علیه السلام توسط رسول خدا در جحفه در حجت الوداع بود. از روز اولی که ما با این خطبه آشنا شدیم و با دوستان پسر و دخترانمون شروع کردیم به فرهنگ سازی و معرفی کردن، بسیاری از دوستان امیر المؤمنین و حضرت زهرا به ما فرمودن که خوب است که شما درباره خطبه فدک هم فعالیت کنید. خداوند متعال به ما توفیق داد در اولین روز سال دهم، یعنی در 25/10/91 کار خطبه فدک رو هم شروع کردیم. پری شب که شب اول این جلسه بود، ما یک گزارش کوتاهی راجع به فدک خدمت دوستان عرضه داشتیم که انشاءالله آقایان و بانوانی که بودن و الان هستن در خاطر مبارکشون هست. من یک فرمولی رو به عنوان پیشنهاد این مبحثی که در این 3 شب دارم که 2 شبش گذشته 1 شب مونده خیلی خلاصه عرض میکنم، بقیه مبحث رو دنبال میکنم. ما در خطبه فدک 4 بحث داریم. بحث اول فضائل حضرت زهراست، بحث دوم واقعه فدک، بحث سوم تفسیر خطبه فدک و ترجمه لغات خطبه فدک، و بحث 4 مقایسه بین خطبه قدیر و خطبه فدک. بحث مقایسه به خاطر اینه که معتقد هستیم اولین دفاعیه از خطبه قدیر خطبه فدک است و اولین نفری که بین 85 تا 100 روز بعد از خطبه قدیر ازش دفاع رسمی و نیمه عمومی کرده حضرت زهرا سلام الله علیها بودند در مسجد النبی در حضور هیئت دولت قاسب اون روز و مهاجران و انصار که دفاع کردم. یه مقدمه ای رو پریشب گفتم که ادامه ندادم. انسان ذاتاً طالب ارزشه و ذاتاً دنبال ارزشمنده. ارزش علم، ارزشمند عالمه. پیغمبران که اومدن هم ارزش آوردن هم ارزشمند معرفی کردن. پیغمبر اکرم در طول 23 سال رسالت و نبوت خود 2 کلمه، اگه بخوایم دین رو به صورت ابسترکت جمع کنیم خلاصه کنیم میشه 2 کلمه. پیغمبر اکرم در طول 23 سال یکی گفتن خدا، یکی گفتن علی امیر المؤمنین. بقیه فولدرهای دین تحت این 2 فولدر اصلی اوریجینال جمع میشه، بعد این که توحید نتیجهش نبوته و ولایت نتیجهش نتیجه عدل و معاده. اینها رو در جای خودش بحث شده. وقتی از اول رسالت در طول 23 سال گفت علی، حسادت ها برخاست. حسادت ها که برخاست، منافقان، حسودها، فکر کردم اگر بخوان قشر و پوسته و باکس دین رو تغییر بدن خیلی زود معلوم میشه. مثلا فرض کنید که یه نفر خدای نکرده بیاد تو این جلسه ما بخواد مخالفت کنه، از اولی که وارد بشه بگه من مخالف هستم میخوام جا رو به هم بزنم، از همونجا همین آقایی که تشریف آوردن یا با ملایمت یا با خشونت میگن بفرمایید بیرون. خب این نمیشه. اما کسانی که میخوان کار بکنن این کارو نمیکنن، به رنگ دیگران وارد میشن، از درون سعی میکنن محتوا رو از بین ببرن. در اسلام، در نبوت پیغمبر، از اولی که پیغمبر اعلام عمومی کردن در یوم الدار و یوم الانذار که پریشب اشاره کردم، دیشب هم اشاره کردم، حسادت ها شروع شد. قرار گذاشتن قشر دین رو نگه دارن. قشر دین چیه؟ قشر دین قرآن کریمه. اما این قشر محتوا داره، مغز داره، تعبیر داره، تفسیر داره، شأن نزول داره، معنا داره، تاریخ داره. اینها رو قرار شد که محتوا رو عوض کنن. اومدن 4 کانال درست کردن برای عوض کردن محتوا. 1 صحابه. صحابه یعنی چی؟ یعنی اومدن گفتن که هر کس صحابه پیغمبره عادله و باید ما دینمون رو از اونا بگیریم و اونا راستگو هستن و اگر کسی با اونها مخالفت کنه زندیقه، کافره. اینو گفتم. بعضی از این مدارکی که میگم در حدی که حوصله جلسه امشبه از روی مدرک میخونم. صحابه رو همه رو عادل دونستن. خب آقا صحابه کیه؟ گفتن هر کسی که 1 در زمان حیات پیغمبر مسلمان بوده ولو پیغمبر رو با چشم بیولوژیکی فیزیولوژیکی ندیده صحابه است، چون مصاحب با پیغمبر بوده و همراه پیغمبر بوده ایمان آورده. بسیار خوب، پیغمبر که سرشون رو گذاشتن زمین، اینا شروع کردن یاد گرفتن دینشون رو از صحابه. هر چه صحابه گفتن چون عادل بودن درسته. این نکته اول. ما چی میگیم؟ مکتب اهل بیت چی میگن؟ مکتب اهل بیت گفتن صحابه هم مثل دیگرانن، چون این سوره منافقون که نازل شده، آیات سوره توبه که نازل شده، آیات دیگر که نازل شده، این هم درباره افرادیه که دوربر پیغمبرن. صحابه هم مثل سایر مردم، بعضیاشون خیلی باسوادن، خیلی متدینن، بعضیا متوسطن، بعضیا منافقن، بعضیا فاسقن، جهنمیان. اینو آیات قرآن گفته که الان موقعیتش نیست و الا من آیاتشم میخوندم. این 1 بود که مکتب تسنن و مکتب خلفا اومدن این کانال رو تأسیس کردن برای تغییر محتوا. بنابراین در تعلیمات دین، در عقاید دین، در تاریخ دین، در معنای آیات قرآن هر چه صحابه گفتن قبوله. اگر صحابه متناقض گفتن چطور؟ یه جوری باید حلش کنیم. اما اونی که صحابه میگن برای دین ما حجت است و اصل. این کانال اول. کانال دوم، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. قرآن آوردن، در کنار قرآن آیات قرآن رو تفسیر کردن، باطن آیات قرآن رو معنا کردن، راجع به آیات قرآن صحبت کردن، مصادیق کلیات قرآن رو بیان کردن. از پیغمبر اکرم پرسیدن که این که در قرآن گفته میشه، مثلا یه ساده شو میگم که به اصطلاح سنیام همه قبول دارن، این اقیم الصلات، نمازو بپا دارید، صلات چیه؟ گفتن صلو کما رأیتمونی اصلی، همینجوری که من نماز بخونم نماز بخونم. راویان هم نقل کردن اقیم الصلات، چجوری نماز بخونم؟ اینجوری نماز. پیغمبر اکرم در آیه قرآن فرمودن که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. این که مطلبی نیست که جبرئیل نازل بشه بگه که ماها 12 از اول آفرینش، ماها 12 بودن، هر چوپونی هم میدونست. یا رسول الله، این ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا چیه؟ فرمودن ظاهرش اینه که ماها 12 تا است، باطنش اینه که اماما 12 تا هستن، جانشینان من 12 تا هستن. کیان یا رسول الله شمردن. لذا پیغمبر اکرم دو جور گفته دارن، گفته های قرآنی، گفته های بیانی یا حدیثی. پیغمبر دو جور گفته دارن. قرآن متن وحی های پیغمبره، حدیث و گفته های پیغمبر متن توضیح و تفسیر و بیان عقاید، احکام، شأن نزول، مصادیقه. خیلی آیات قرآن عرض کنم خدمت شما که احتیاج به تفسیر داره، پیغمبر تفسیر کردم، علوم اسلامی رو گفتم. خب پس پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، تمام اینا وحیه، هم قرآن وحیه هم بیانات پیغمبر. پس ما الان اگر بخواهیم بیانات پیغمبر رو تقسیم کنیم، میگیم که بیانات پیغمبر یا بیان قرآنیه یا بیانات حدیثیه. مردم اون زمان به صحبتهای پیغمبر به نظر وحی نگاه میکردن. قرآن کریم به ما گفت پیغمبر معصومه، دارای عصمت کبرا داره. هیچ کدوم از حرفای پیغمبر شعر، هوای نفس نیست. پس یک اصل دین قرآنه، یک اصل دین حدیثه. حدیث پیغمبر فقط، اول پیغمبر بعدم جانشینان پیغمبر. الان شما تو این سی دی های برنامه های نرم افزاری سرچ بکنی، انی تارکم فیکم از سقلین، انی ترکتو فیکم خلیفتین، عبارت های مختلفی پیغمبر گفته که معنا رو برسونه. تو کتاب های اهل تسنن هست که من در میان شما دو چیز باقی گذاشتم، کتاب الله به اطرتی اهل بیتی. اطرت منو گذاشتم یعنی چه؟ یعنی حدیث های اطرت منو. علم من پیش این امیرالمومنین علی علیه السلامه، سخنان من پیش ایشونه. بعد از من تفسیر قرآن رو از این بخواهید. در خطبه فدک فرمود این علی اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل. تفسیری کتاب خدا یک اصله. از همه اینا خلاصه میکنم، این در میاد که پیغمبر اکرم دو جور حرف بر ما زدن، یکی آیات قرآن که الان در دست ماست، یکی احادیث پیغمبر که هم سنی ها دارن هم شیعه ها دارن. این مکتب خلفا اومدن این کانال رو به کلی عوض کردن. چیکار کردن؟ اومدن گفتن که حسبنا کتاب الله. اینو از کی گرفتن؟ اولین تئوریسین مخالف با پیغمبر، اسمش رو بخوای بدونی؟ عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب اولین تئوریسین مخالفت با پیغمبر اکرم. گفت حسبنا کتاب الله. من به بچه های اینو یاد دادم، به شما جوانا تو دانشگاه، تو شرکت ها، توی مجتمع ها که بچه های دیگه هستن یاد میدم یه تکنیک جواب. حسبنا کتاب الله درسته؟ بله. خودش خودشو نقض میکنه. چرا؟ برای اینکه حسبنا کتاب الله یعنی فقط کتاب خدا. آیا خود این فرمول به عبارت رو وایت بورد بنویس؟ این حسبنا کتاب الله آیه است؟ اگه آیه بود درسته، آیه که نیست، تازه حدیث پیغمبر هم نیست. چیه؟ گفته عمره، گفته یه صحابیه. پس این حسبنا کتاب الله که میگی خودش خودشو نفی میکنه. چرا؟ برای اینکه خودت داری غیر از کتاب الله یه چیزی دیگر رو جا میندازی که گفته خودته. که گفته گفته خودت درسته. من اینو به بچه ها گفتم، رفتن تو کلاس ها برای افراد و استادایی که سر کلاس ها حدیث رو نفی میکنن با این عبارت که حسبنا کتاب الله، موندن همه، هیچ کس نتونسته جواب بده، نمیتونن جواب بده. حسبنا کتاب الله خودش پارادوکس خودشه، خودش نقیض خودشه. تازه حسبنا کتاب الله حدیث هم نیست که بگیم حدیث پارادوکس کتابه، گفته یه آدم معمولی صحابی پیغمبره. اینا اومدن یه کاری کردن که ما فقط قشر آیات رو بگیریم، تأویل و تفسیر و شأن نزول و تاریخ و بیان مصادیق و احکام همه از چی در میاد؟ از تفسیر در میاد، غیر از کتاب خدا. اینو کلن ممنوع کردن حدیث را، کلن. کی ممنوع کردن؟ موقع احتضار پیغمبر تابلو زدن، ولی من یه مدرک میارم از قبل از احتضار پیغمبر این کارو کردن. همه میدونیم که در موقع احتضار پیغمبر عمر تابلو زد. موقعی که پیغمبر فرمود که برای من قلم و دواتی بیارید که بنویسم برای شماها که منحرف نشید، گفت لازم نیست، حسبنا کتاب الله. جسارت هم کرد، مخالفت صریح به قرآن کریم کرد. مخالفت صریح چرا؟ برای اینکه قرآن گفت ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. ددلاین که نذاش برای ما ینطق عن الهوا، اینو یاد بگیریم بچه ها. برای ما ینطق عن الهوا ددلاین گذاشت؟ گفت موقع احتضار محدود کرد؟ نه، گفت ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. ایشون در احتضار پیغمبر این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها را مخالفت کرد، گفت ان الرجل لیحجر، جواب ندید، برای این که مرد داره هزیان میگه و نیارید و سرصدا شده. پیغمبر گفتش که پاشیم بریم پیش پیغمبر، موقع اختلاف نیست. شما فرمودین حاج آقا که از کی شروع شد این به اصطلاح منع حدیث و تغییر؟ از اول خلافت. اون آقا گفت از موقع احتضار من دارم میگم. این کتابی که دستمه مقدمه مرآت العقول علامه سید مرتضی عسکریه که ایشون دو جلد مقدمه نوشته بر مرآت العقول، دومین دائره المعارف نویس اسلام و شیعه مجلسی. این دوتا کتاب رو اینجا تاریخ رو مشخص کرده مفصل براتون الان عرض میکنم. اینا از قبل مقدمه چیده بودن که حدیث رو درشو ببندن. چرا حدیث رو درشو ببندن؟ برای اینکه آیات قرآن، خب اونایی که فطریه که فطریه، قل هو الله احد الله الصمد، اما اونجایی که انما ولیکم الله و رسوله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجایی که فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اونجایی که لقد فصلنا لكم القول لعلكم تتذكرون که همش اشاره به اهل بیت عصمت و طهارته، اونجایی که انا انزلناه فی لیلت القدر که امام صادق علیه السلام میفهمد لیلت القدر فاطمه هست و قرآن در جان فاطمه قرار داره، اینا رو باید چکار کنن؟ جلوشو بگیرن. و تمام اینا نقشه بود برای این، لذا اومدن جلوی حدیث را گرفتن. از کی؟ ایشون مدرک پیدا کرده از قبل. از کجا مدرک پیدا کرده؟ الان براتون خدمتتون میخونم. یه شخصی هست به نام عبدالله ابن امرآس، پسر امرآس معروف، جوانه. ایشون خودش نقل میکنه. کجا نقل میکنه؟ سنن دارمی، مسند احمد، سنن ابی داوود، مستدرک حاکم نیشابوری و کتابهای دیگه. جمله نگاه کنه، اینا مال قبل از احتضار پیغمبره. در موقع احتضار پیغمبر تعبیر بنده اینه که اینا چیکار کردن؟ تابلو زدن. تابلو زدن. بعد از اینکه تابلو زدن در باز شد بر اینکه پیغمبر سرش گذاشت زمین. حکومت ابوبکر شروع شد، تئوریسین اسلام تسنن عمر ابن خطاب اومد برنامه‌شو علنا اجرا کرد. این عبدالله ابن امرآس میگه، میگه کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول الله. هر چی میشنید، جوانی بوده، پسر امرآس بوده، عبدالله ابن امرآس میگه هر چی از پیغمبر میشنیدم مینوشتم. برای اینکه میدونم کلام پیغمبره دیگه، سوادم داشته، نوشتنم بلد بوده، مینوشتم. فنهتنی قریش، دقت کنید، فنهتنی قریش، قریش منو نه کردن از این کار. و قالو تکتب کل شیء سمعته من رسول الله، هر چی پیغمبر میگه مینویسی. و رسول الله بشرون یتکلم فی الغضب و رضا. رسول خدا ببین کجاها رو زدن. رسول خدا بشره، در غضب و رضا صحبت میکنه، گاهی خوشحاله، گاهی خشمگینه، گاهی حالش خوبه، گاهی حالش بده، بشره. و رسول الله بشرون یتکلم فی الغضب و رضا، یعنی شیفت دیلیت کردن کدوم آیه؟ ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. فامسکت عن الکتابه، یعنی کتابای سنی ها نوشتم، فامسکت عن الکتابه، دیگه ننوشتم احادیث پیغمبر رو. فذکرت ذلک لرسول الله، یه روز خدمت پیغمبر گفتم که قریش منو نه کردن از نوشتن و گفتم اینجوری. فذکر تو ذالکل رسول الله فاومع به اصبعه الی فیه، باز انگشتشون به دهنشون اشاره کردن پیغمبر و قال اکتب فوالذی نفسی بیده ما خرج منه الا حق فقال اکتب. پیغمبر دستور دادن عبدالله بنویس، قسم به آن کس که مرا نفس من و جان من به دست اوست، از این دهن بیرون نیامده مگر حق. چجوری پیغمبر بگه هرچی میگم وحیه؟ فوالذی نفسی بیده ما خرج منه الا حق. فقهای ما چه می نویسن تو رساله هاشون؟ می نویسن الفاظ احادیث پیغمبر و ائمه چون حدیثه، دست بیوضو به عبارت اونها زدم حرامه. با تعلیم اهل بیت اینجوری هستن. خب اینا با این کار چیکار کردن؟ اینا با این کار اومدن حدیث را کلن درشو بستن. یه عبارت دیگه هم براتون بخونم، همین یه دونه رو، فقط یه دونه براتون میخونم. طبقات ابن سعد از کتابهای معروف طبقات روات رو نقل میکنه، راویان طبقه یک، طبقه دو، طبقه سه، همینجور قرن به قرن. در طبقات ابن سعد مینویسد، جلد 5 صفحه 140، در عرض کنم که شرح حالات قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، مینویسه ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر ابن الخطاب. در زمان حکومت عمر حدیث زیاد نقل کردن. فانشد الناس ان یاتوه بها، مردم را امر کرد و قسم داد که همه احادیثشون که نوشتم بیارن. کی؟ عمر در حکومت خودش. فلما اتوه بها، موقعی که همه را حدیث رو آوردن، همه جمع شدن، امر به تحریقها، امر به تحریقها، فرمان داد همه اینا رو بسوزونن. احادیث رو سوزوندن. حرفشون چی بود؟ حرفشون بود که قرآن برای ما کافیست و اگر حدیث نقل کنم اختلاف زیاد میشه. دومین کانالی که درست کردم برای تغییر منع نشر حدیث بوده. تا کی؟ تا سال 99. پس کانال دوم برای تحریف محتوای اسلام چی بود؟ منع از نشر حدیث. یه چیزی خدمتتون عرض کنم، الان ما کتابای حدیثی داریم، هم از شیعه هم از سنی. و سنی ها چرا منع نشر حدیث شده؟ بازم حدیث نوشتن. اولا تا سال 99 بوده. از کی تا 99؟ از سال 10 هجری تا 99، یعنی تا 100 مثلا. 90 سال. 90 سال چند نسل حاج آقا؟ حداقل 4 نسل. نسل فرش فعال اکتیو 20 ساله. چند نسل فعال رو منع نشر حدیث کردن. کی منع برداشت؟ عمر ابن عبدالعزیز. 2 سالم بیشتر حکومت نداشته. یه خورده نسبت به بقیه بهتر بوده. 2 تا کار اساسی کرد. یکی منع نشر حدیث رو برداشت، آزاد کرد. یکی هم فدک را به بنی فاطمه برگردون. در سال 99 تا 101. 2 تا کار کرد که اینم در تاریخ ثبت شد. لعن حضرت علی را هم کاری کرد، منع کرد. کار مهمش این بود که حدیث رو آزاد کرد. آقایان اهل تسنن از کی شروع کردن کتاب حدیث نوشتن همین سالهای سته؟ از نیمه دوم قرن دوم. رضا شما نگاه کنین سالهای سته، صحیح مسلم، صحیح بخاری و بقیه، از نیمه دوم قرن دوم شروع شدن، از 150 به بعد. احادیث شیعه از کی نوشته شده؟ از زمان امیرالمومنین علیه السلام، از زمان وحی پیغمبر. لذا کتابهای حدیثی که ما داریم خیلیش میخوره به امیرالمومنین، خیلیش میخوره به حضرت زهرا سلام الله علیها و به بعد. پس کانال دومی که اینا ایجاد کردن برای حسادت به ارزشمند این بود که به اصطلاح نشر حدیث، کتابت حدیث رو منع کردن. 3-4 سال پیش در نمایشگاه، که همین ایام نمایشگاه کتاب بین المللی در تهران، من یه دوره کتاب خریدم، یادم میره به اصطلاح بگردم پیدا کنم کجاست. یکی از این مجامع حدیثی رو خریدم، مقدمش رو خوندم، دیدم که در مقدمش نوشتن اگرچه خلیفه دوم بعد از پیغمبر منع نشر حدیث کرد، ولی مگه میشه بدون حدیث ما زندگی کنیم؟ منع نشر حدیث کرد، اما بدون حدیث که آدم نمیتونه زندگی کنه. پس بنابراین ما سلام علیکم تصمیم گرفتم راویان و محدثین که از اون زمان به بعد چی کار کنن؟ احادیث رو جمع کنن. لذا سیاه سته جمع شد. یعنی عملا محدثین اهل تسنن هم نتونستن حرف عمر رو قبول کنن. در یکی از مدارکی که با عمر صحبت شده گفتن آخه شما هی میگید که روایت را ما به اصطلاح نقل نکنیم نقل نکنیم، پس چی کار کنیم؟ اتفاقا عجیبه، داشتم میگشتم یه اومد جلو چشمم، این لطف حضرت زهرا سلام الله علیها است. ذهبی نقل کرده که گفته که عمر حبس ثلاثتن، سه نفر رو حبس کرد به جرم حدیثگویی، ابن مسعود، ابوالدرداء و ابا مسعود الانصاری. فقال، گفتن چرا این رو حبس کردی؟ گفت اکثرتم الحدیث عن رسول الله، خیلی حدیث از رسول خدا نقل میکن. و کان یقول للصحابه، به صحابه اینجوری میگفت، مدرکش هم تاریخ ابن کثیره، به صحابه میگفتش که اقلوا الروایت عن رسول الله الا ما یعمل به. این نکته رو مخصوصا دارم عرض میکنم خدمتتون، اقلوا الروایت عن رسول الله الا ما یعمل به، از رسول خدا کم حدیث نقل کنید مگر چیزایی که مربوط به عملتون باشه، نماز میخوام بخونین، تیمم کنین، غسل کنین، یعنی در احکام عیب نداره حدیث از پیغمبر نقل کنی. یعنی چی؟ یعنی چی رو نقل نکنی؟ احادیث اعتقادی رو نقل نکنی، احادیث امامت رو نقل نکنی، احادیث فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو نقل نکنی. برای اینکه این آقا پای صحبت پیغمبر بود در قدیر، که پیغمبر اکرم وقتی خطبه قدیر رو ایراد کردن نزدیک 200 بار 200 بار از فضائل امیرالمومنین علیه السلام گفت، 8 بار گفتن امیرالمومنین، 43 یا 44 بار توی خطبه قدیر، حالا یکتون سرچ کنیم فردا به من دقیق بر بگیم، 42 یا 43 بار اسم علی رو گفتن، نزدیک 200 صفت از صفات امیرالمومنین رو گفت. پس چی رو نقل نکنین؟ چی رو نقل بکنین؟ اونایی که مربوط به اعمال احکام رو نقل بکنین، اما اونایی که مربوط به فضائله نقل نکنین. اما خود محدثین اهل تسنن دیدن نمیشه، چیکار کردن؟ اومدن شروع کردن نوشتن کتاب‌های حدیث و الان در دست ماست. منتها فاکتور اول رو یادتونه چی گفتم؟ صحابه، هرچی صحابه تونستن نقل. در باب نشر حدیث قوغا کردن، چیکار کردن؟ به دوران معاویه که رسید، به دوران عثمان که رسید، اواخر حکومت عمر، تا تونستن حدیث جعل کردن در فضائل صحابه. اینجا مدرک دارم، معاویه نامه نوشت به تمام عمالش در همه جا، مخصوصا در بصره و کوفه که مرکز حکومت امیرالمومنین علیه السلام بود و دوستان امیرالمومنین و یمن، که تا میتونید در مدح صحابه، در ذم علی امیرالمومنین، هر مدحی که برای علی شده برای صحابه نقل کنید. بعد گفت هر مدحی که برای علی نقل شده از احادیث خلافش رو نقل کنید. تمام مدارکش اینجا هست. مرحوم اسد مرتضای عسکری دقیق از کتابهای اهل تسنن ریفرنس داده هست. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که از موقعی که پیغمبر حکومت تشکیل داد در مدینه و سید شهرت او پیدا شد و مرتب از علی امیرالمؤمنین گفت و علی امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، حسودان ارزشمندها قرار گذاشتن باکس ظاهری دین رو که قرآن کریمه نگه دارن، هرچی در محتوا هست این رو از بین ببرن. اولین دستوری که دادن اینه که احادیث نوشته نشه. به عبدالله ابن عمرو عاص گفتن که تو مدارک هست، بقیهش رو نمیدونیم ولی کار کردم، تا اینکه در موقع احتضار تابلو زدم. بعد از رحلت پیغمبرم اومد رسما دستور داد اینها رو از چرا ابوذر رو تبعید کردن به ربزه و کشتن؟ به خاطر اینکه حدیث زیاد نقل میکرد. خیلی داستان ها هست که من در این باره دارم، الان عرض نمیکنم چون میخوام این به اصطلاح فرمول ها رو امشب بگم که تمام بشه. یه صلوات قطع کنم. کانال سوم، در واقع این 4 کانالی که عرض میکنم کانال هاییست که اختلاف و تفاوت بین مکتب تشیع و مکتب تسنن که مکتب خلفاست، با اینا به وجود میاد. کانال اول تعریف صحابه به اعتماد به صحابه و مطلق دونستن صحابه، یعنی اینا از عصمت اهل بیت ترسیدن، به عدالت صحابه رو آوردن، همه صحابه از اول تا آخر. کانال دوم منع نشر حدیث که باعث شد به تحریف حدیث، جعل حدیث. هیئت تحریریه درست کرد. معاویه در حکومت خودش، حتی در زمان عثمان قدرت داشت در شام، هیئت تحریریه درست کرد برای جعل حدیث و هست تو کتابا هست. کانال سوم، کانال سوم عبارت است از امامت، که امامت رو چون بیشتر مردم بیشترشون میدونن دیگه من خیلی شرح نمیدم. تفاوت سوم مکتب تشیع و مکتب تسنن امامته. ما معتقدیم که امامت از جانب خداست. پیغمبر اکرم در آخرین وصیت خودشون در جحفه، در زمین جحفه، در خطبه قدیر بارها فرمودن انه امامون به امر الله رب بکن. گفتن که مردم معاشر الناس، خدا به من وحی کرده که بگم. خدا گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. سه بار بر من وحی کرده، گفتم میترسم. یکی از سوالاتی که بچه ها میکنن که از چی میترسید؟ از جونش؟ از جونش نمیترسید، میترسید که این اتفاق نیفته و نتونه پیغمبر بگه. خدا گفت نه حتما خواهی گفت. فکر میکنم آقای عسکری یه جایی گفتن، فکر میکنم این رو از کسی دیگه نشنیدم، فرمودن که خدا گارانتی کرد قدیر را که حرفت به گوش مردم میرسه، لذا با اینکه 120 هزار نفر جمعیت بودن پیغمبر حرفش رو زد، کامل کرد، بیعت هم کردن، یا زبانی یا با دست بیعت کردن، کار انجام شد. اما در موقع احتضار خدا گارانتی نکرده بود که حتما امریکی میکنی قلم دوات بیارن بنویسی، انجام نشد. پیغمبرم فرمودن قومو انی، پاشید برید گم شید. گو ایوی، گو ایوی یعنی گم شد، گم شید، پاشید برید گم شید. اینجا پیش پیغمبر موقع اختلاف نیست. اینو پیغمبر از طرف خدا گارانتی نشده بود ننوشت. ائمه فرمودن اگر پیغمبر اونو می نوشت، چون در باره ولایت امیرالمومنین بود، بقیه احادیثی هم که در طول 23 سال گفته بودن که علی، اونا هم می گفتن همون حرفی است که مطابق با هذیانه. خیلی جالب این حرف از اهل بیت عصمت و طهارت. پس کانال سوم چی بود؟ امامت. گفتن امامت به اهل حل و عقده، به تشخیص مردمه، به تعیین مردمه. چند نفر مردم؟ 5 نفر، 1000 نفر، همه شهرها نمایندگان. به یه نفر دیگه قوغا کردن تو کتاباشون. کتابی دارم به نام الاحکام السلطانیه که درباره خلافت و سلطنت نوشته شده، از تئوریسین های بزرگ اهل تسنن نوشتن، درباره نحوه تعیین امام قوغا کردن. تا تعیین یه نفر و بیعت یه نفر هم گفتن اینا مدارکش هست، اینا رو نمیخوام عرض کنم. کانال چهارم و اصلی که میخواستم بگم، روح محدثین شیعه، مخصوصا کلینی، صدوق، شیخ طوسی و مرحوم مجلسی صلوات تقدیم می کنم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. کانال چهارم یه فرمولی درست کردن به نام اجتهاد. یکی از آقایون یادم نیست، شما بودین دیشب فرمودین بگو اجتهاد در مقابل نص. حرفتون درسته ولی اجتهادم میرسونه. اصلا ما اجتهاد نداریم، اصلا در تشیع ما اجتهاد نداریم، تفقه داریم. این اجتهادی که میگم فقط برای اتحاد بین شیعه و سنیه که مراعات کردن، از آیه قرآن گرفتن فقهای شیعه، فلولا نفرم من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. لذا در روایات ما هست که فرمودن تفقه در دین، فقهای در دین. این واژه اجتهاد، واژه معجزه، اینا از واردات اهل تسنن به کتابای شیعه وارد شده. خود علما میگن اونی که ایجاد کردن اجتهاده. گفتن اجتهاد، اومدن مکتب اهل تسنن گفتن که صحابه و غیر صحابه، اول از صحابه شروع کردن، حق دارن اجتهاد کنن. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی اینه که یک نفر را به اصطلاح صحابی، یک نفر مسلمان میتونه با توجه به 4 تا ریفرنس یا 5 تا مختلف گفتن، میتونه نظر خودش رو درباره مسائل، احکام و غیر احکام بگه. اجتهاد رو گفتم که اینه که مجتهد، یه مسلمان، یه صحابی، یه غیر صحابی، درباره مسئله فکر خودش رو به کار میبره، استنباط حکم میکنه، یا در احکام یا در موضوعات مختلف. ریفرنسش چیه؟ کتاب، سنت، سنت پیغمبر، عقل، قیاس. خیلی هاشون اجماع رو هم میگن. من یه توضیح بدم برای جوانهامون. میگن که ریفرنس احکام، استنباط احکام فرعی که فقها و مجتهدین اون دارن 4 تاست: کتاب و سنت و عقل و اجماع. نمیگیم؟ میگیم که فرض بکن مرحوم آیت الله بروجردی احکام فقهی رو از این 4 تا منبع در میارن: کتاب و سنت و عقل و اجماع. اینو بدونید، فقط کتاب و سنته. عقل ابزاره، چون مکلف باید عاقل باشه، عقل نداشته باشه که فایده نداره. اجماع هم فقط فرمالیته است. یعنی چه فرمالیته است؟ یعنی اجماع قابل تحقق نیست، اصلا ممکن نیست، واقعا نشده. لذا فقهای شیعه میگن اجماع ما اینه: اگر 2 نفر حرفی رو زدن که یقین داشتیم که 1 نفرشون که نمیشناسیم امام معصومون، برای ما حجته. یعنی برمیگرده به چی؟ به سنت و حدیث. ریفرنس ما در استنباط احکام علمای ما فقط کتاب است و سنت. عقلم البته، عقل که باید مکلفم عقل داشته باشه تا چه برسه به مجتهد و فقیه. اما اونا گفتن که ریفرنس و مأخذ ما برای استنباط احکام ایناست. خب آقا کیا مجتهدم؟ این خیلی جالبه. خسته میشه اونجا، بعد به من میگه که منبرت بد بود. بیا اینجا، باریکالله، بیا اینجا. بله، بیا پسر من، باریکالله. این آقا رو من در سال کی بود؟ 80 یا 81؟ در 81 تو خونه خدا پیدا کردم. خب تاریخ اجتهاد کی شروع شده؟ آقا یا اهل تسنن؟ تاریخ اجتهاد رو برگردوندن، عنوان اجتهاد رو به خود پیغمبر اکرم. من یه عبارت فقط برای شما میخونم، کافیه. ابن ابی الحدید معتزلی در مقام عذرپذیری و عذرخواهی از اینکه چرا 2 خلیفه ابوبکر و عمر از جنگ اسامه و لشکر اسامه سرباز زدن. یه 2 دقیقه اینو دقت بفرمایید، برای جوونا میگم، پیرمردای فرتوت که روی صندلی نشستن بلدن اینا رو. پیغمبر اکرم در روزهای آخری که قبل از احتضارشون بشه، یه لشکری راه انداختن برای جنگ. اسامه بن زید را که پدرش هم از شهدا بود و سرداران و پیغمبر بود، فرماندار جنگ کردن، جوان بود. گفتن که برید در بیرون شهر مدینه لشکر تشکیل بدید، برید برای جنگ. اسامه هم به اصطلاح سردار جنگ شماست. اولین کسانی که مخالفت کردن با جیش اسامه برن، عمر و ابوبکر بودن. به ابن ابوالحدید معتزلی اعتراض میکنن که چرا عمر و ابوبکر از جیش اسامه ای که پیغمبر دستور داده بود سرباز زدن. میگه چی؟ میگه انهو، یعنی پیغمبر، کان یبعث السرایا ان اجتهادن لا ان وحی یحرم و مخالفتو. گفتن که پیغمبر سریه ها را که راه مینداخت جنگ ها رو، از روی وحی نبوده، از اجتهاد خودش بوده، لذا مخالفت با این اجتهادش حرام نبوده. گفتم پیغمبر 2 جور حرف داشته: حرفایی که آیات قرآن بوده مخالفت باهاش حرامه، حرفایی که از روی اجتهادش بوده مثل داستان سریه جیش اسامه، اینا که مخالفت کردن مخالفتش حرام نبوده چون پیغمبر از روی اجتهاد گفته. بعد اومدن چی گفتن؟ گفتن که تمام صحابه از خلیفه اول و دوم رسیدن به یزید بن معاویه، کاراشون از روی اجتهاد بوده. دارم اینجا مدارکشو. اینا رو چرا میگم؟ در روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای اینکه بگم که مکتب خلفا محتوای مکتب اهل بیت را که به پیغمبر وصله با 4 اصل تغییر دادم، تحریف کردم: اصل صحابه، اصل حدیث، اصل امامت، و اصلی که ایجاد کردن به نام اجتهاد. پرسیدم تو کتاب ها از متکلمین مکتب خلفا که ابن ملجم مرادی امیرالمومنین رو کشته، گفتن اجتهاد کرده، چون اشتباه کرده در اجتهادش یه ثواب میبره. گفتن که عایشه با امیرالمومنین جنگ کرده، هر دو صحابیه، اون صحابیه است این صحابیه. گفتن عایشه اجتهاد کرده یه ثواب میبره، امیرالمومنین اشتباه نکرده دو تا ثواب میبره، هر دوشون درستن. دقت کنید، فقط یه جا گفتن اجتهاد نیست، تصریح کردن، مدرکش اینجا هست. گفتن حالا که به اجتهاد بوده اینا محکوم نیستن، فاسق نمیشن، گناه ندارن، پس اینایی هم که عثمان رو کشتن اجتهاد کردن، تصریح کردن علمای اهل تصنع. فقط چیزی که اجتهاد نبوده نمیشه با اجتهاد حل کرد کشتن عثمان. اما قاتل امیرالمومنین، قاتل امام حسین علیه السلام، یزید بن معاویه، مدارکش تو این کتاب هست. همه اینها کارهایی که کردن از روی اجتهاد. اینا رو تا اینجا گفتم که یک کلمه دو کلمه میگم، یه حدیث میخوام در فضائل حضرت زهرا امشب شب سوم و شب آخر من بخونم. فقط یه مسئله میگم، این داستان فدک چیست؟ تمام داستان فدک و قبل از فدک، قبل از فدک یعنی چی؟ یعنی مصادره و تصرف در اموال شخصی رسول خدا و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همش از روی اجتهاد. یعنی وقتی بحث میکنی با سنی ها تو کتاب هاشون و به صورت مشافهتی که بحث میکنن، میگن اینا اجتهاد کردن و با اجتهادشون به اینجا رسیده که اموال پیغمبر رو مصادره کنن. اموال پیغمبر چی بوده؟ الا ماشاءالله، مدارک صورت اموال پیغمبر را تاریخ در کتابهای اهل تسنن و اهل تشیع آورده، بیشتر اهل تسنن رو نقل کرده ایشون که پیغمبر اموالی که داشتن بعد از اومدن به مدینه، هدایایی که بهشون شده بود، فی، انفال، صفایا، خمس، حوائط سبعه، خیبر، بنی النضیر، فدک و امثال اینا، که فقط فدک را پیغمبر داده بود، بخشیده بود به حضرت زهرا سلام الله علیها، که خطبه فدکی در دفاع از اون هست. صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
برای خانم ها عرض میکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها امروز ظهر در مرکزی که آقایان تشریف داشتن اینو مفصل‌تر گفتن، در این چند لحظه ای که هست برای دخترانم و خواهرانم عرض میکنم، حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها سه جهت داشتن که مهم بود و اینو ما باید یاد بگیریم. اولا اینو بگم، خداوند متعال در هستی 14 معلم معصوم مطلق ایمکولیت امامز آفریده، امام های معصوم 14 نفر، اولیشون محمد رسول الله صلی الله علیه و آله،
محمد رسول الله، محمد
و آله، دومیشون حضرت حجت ابن الحسن العسکری قائم آل محمد، محمد رسول الله، آخریشون ایشونه، اولیش پیغمبر اسلام، آخریش مسئول امروز ما امام زمان ارواح نافدان. از این 14 معصوم خانوما، 13 معصوم مرد و 1 معصوم فقط زن. اینا تعبیرات منه، اگر اشتباه بود بعد از جلسه به من بگید این اشتباه است. من اینجوری میگم، میگم که این که خدا یک زن آفرید معصوم برای همه آفرینش و 13 مرد، معلوم میشه که این یک زن نقشش در حد اون 13 مرد میشه باشه، هست و هست. لغت ام یعنی پناه، به مادر میگن ام چون پناهه، به رهبر میگن امام چون پناهه، به مردمی که یک پناه دارن میگن چی؟ امت، چون هم پناه هم. حضرت رسول درباره حضرت زهرا میگه فداها ابوها فاطمه تو ام ابیها، پناهه. برای امیرالمومنین علیه السلام هم کلاس و هم دانشکده و هم تخت و هم کلاس و هم درسه. برای 11 امام پناهه و معلمه. امام زمان صلوات الله علیه در یکی از توقیعاتشون میفرمایند و فی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله لی اسوه حسنه. فکر کردید درباره این؟ یعنی ابن رسول الله، دختر رسول الله برای من اسوه است. تو کی هستی؟ من کسی هستم که یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. شأن من اینه، من مصداق آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، من اونم. پس این زن اینجوریه. من نتیجه که میگیرم با عقل شعور بسیار پایین خودم، دخترانم و خواهرانم، اینه که تأثیر تبلیغی بانوان نسبت به آقایان حداقل 13 برابر. و تاریخ هم نشون. یک بار در اصفهان چند سال پیش در شب تولد جلسه داشتم، این به نظرم رسید، دیدم عجب، با اینکه بی عقلم، کم شعورم، کم سوادم، اما این حرفی که گفتم چقدر حرف خوبی، دوبارشو گرفتم، همه جا میگم. و اینه که جهان غرب برای انحراف دختران ما شده بردای ما، ژورنال ما، کاتالوگ ما، برای اینکه دخترها رو بریزه تو ویترینا. و بی عفتی و بی حیایی و فحشا را نشر بده که بچه های شرق و مسلمان از مغز متفکرشون نتونن استفاده کنن. چون وقتی انسان آلوده به شهوت بشه، این حرفا هست. اینو میخوام بگم مقام حضرت زهرا. حضرت زهرا را سه جهتشو من عرض میکنم. یک، عبودیت. عبودیت از که رنگ گرفته؟ از پیغمبر. بزرگترین برند پیغمبر عبودیته. و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اؤدی ما اوحا به الی حذرا من ان لا افعل فتحل بی منه قارعه لا یدفعها عنی احد. فرمود که من عبدم، اقرار به رب میکنم، باید فرمان خدا رو انجام بدم. اولین برند پیغمبر و بالاترین مقامش عبودیته. عبودیت بکگراند فرودگاهی است برای نزول مقامات بالاتر، نبوت و رسالت و خلت و کلیم اللهی و روح اللهی. تمام مقاماتی که پیامبران داشتن بکگراند اولیش عبودیت بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها عبد. خانم های محترم، تازه عروس هاست که میگید که اینجوریام نیست، ما مستقلیم. دقت کنید، مقام حضرت زهرا با امیرالمومنین در ولایت تکوین، در علم، در تقوا، در دانش، در تسلط با آفرینش، در سطح آفرینش مساوی است، شک نداریم. اما پیغمبر چون عبد بوده، حضرت زهرا ازش یاد گرفته. حضرت علی از نظر ظاهری دو تا تفاوت داشتن با حضرت زهرا، یکی اینکه مرد بودن و شوهر، یکی اینکه مقام امامت ظاهری داشتن، باطنی هم داشتن. حضرت زهرا باطنیشو داره، ظاهرش مأمور نیست. اما وقتی به شوهر میرسه میگه چی؟ میگه که فاطمه جون، همسر من، این دوتا که تو را اذیت کردم، آزار دادم، میخوام بیان عیادت تو. نه علی جون، من نمیخوام با اینا صحبت کنم. حضرت اصرار میکنه، اومدم دم در، الان وایستادم. چی جمله میگن؟ میگن البیتو بیتوک والحرتو زوجتوک. بعضی جاها داره والحرتو عمتوک. خانم ها، فاطمه عبده. یک. دو، زن نمونه است در اطاعت از شوهر، مادر نمونه است برای تربیت فرزندان. خدا همه کار با اعجاز انجام نمیده. زینب رو فاطمه تربیت کرد، امام حسین رو فاطمه تربیت کرد، امام حسن رو فاطمه تربیت کرد، حضرت سجاد تربیت فاطمه است. الان که نشستیم اینجا میگیم اشهد و ان علی ولی الله، مال حضرت زینب، مال نگهداری ام کلثومه. چیکار کرده؟ فرزند تربیت کرده. تربیت فرزند با ام اصلش، با مادره. یه چیزی به بچه ها بگم، خیلی مد شده که بچه ها میرن تو دانشگاه، تو سایت ها، تو اینترنت چت میکنن، تو فیسبوک با یه دختر آشنا میشن، بعد به مادرش میگه تو نمیفهمی، این منو درک میکنه. تو روایات ما هست، ائمه میفرمایند پسر وقتی میخوای بری خواستگاری، ببین مادر آینده بچه هات کیه. این خیلی نکته مهمیه. مادر آینده بچه ها، بزرگترین مقام توی دختر و زن این است که مادری. تو که میخوای همسر انتخاب کنی ببین مادر کیه. که ما ملاکایی دادیم تو اون به اصطلاح سی دی ها و کتاب ها چیزایی رو گفتیم. حضرت زهرا مادر نمونه است. ام ابی ها هم است. ام الائمه النقبا، ترجمه کن، مادر امام های نقیب. یعنی چی؟ آگاه به اسرار مردم. نقب یعنی تونل زدن، سوراخ کردن. مثل اینکه اینها مغز مردم رو، قلب مردم رو سوراخ کردن، اسرارشون رو میدونن. ام الائمه النقبا. مقام سوم حضرت زهرا چیه؟ آخر به اصطلاح اواخر عرایزمه. مقام سوم حضرت زهرا اینه، مدافع از امام زمانشه، دفاع میکنه از امام زمان. به چه قیمت دفاع کرد از امام زمانش؟ به قیمت ایثار همه داراییش. یه داراییش محسنش بود، داد. نمیخوام روزه بخونم، شما مدام روزه نخون، مد بخون. یه داراییش پهلوش بود، یه داراییش بازوش بود، یه داراییش سینه‌اش بود. تمام اینا رو در راه دفاع از امام زمانش داد. دفاع از امام زمان وقت، شخص، زمان، شرایط نداره. در همه شرایط میشه از امام زمانش انسان دفاع کنه. از دعای بر فرج امام زمان گرفته، ارتباط قلبی و معنوی و عاطفی با امام زمان علیه السلام، بچه ها، دختر ها و پسر ها، کاری که خیلی انسان رو تربیت میکنه ارتباط عاطفی است. تمام کسانی که توطئه کردن برای اینکه فرزندان ما رو خراب کنن از نظر اخلاقی، سعی کردن ارتباط عاطفی با افراد فاسد داشته باشن. همه بچه هایی که دنبال کثافتکاری نیستن، بچه های پاکی هستن، اما ارتباط عاطفی برقرار میکنن، زیر چتر عاطفه به فحشا کشیده میشن. ارتباط عاطفی با امام عصر ارواح نافدا یکی از بزرگترین ابزارها و کلیدهایی است که انسان رو پاک نگه می‌داره. دختران من، حضرت زهرا سلام الله علیها از امام زمانش دفاع کرد، هستیش رو داد. دفاع با زبان، دفاع با قلم، دفاع با عمل، دفاع در ارتباط عاطفی. الان زمان ما زمان خوبی نیست. من 66 سالمه، 51 سال طلبه هستم، 48 سالم هست که تو جامعه بودم. مانند امروز جامعه نداشتیم که بمباران اشکالات و شبهات نسبت به دین بشه. همه ما مسئولیم و همه ما میتونیم کار دینی بکنیم. اما کار دینی فکر میکنیم فقط اینه که مسجدی باشه، هیئتی باشه، جلسه باشه، بریم منبر بلندگو بشه، سخنرانی کنیم. نه. چند روز پیش این عرض کنم، عرضم تمام، از جلسه اومدم بیرون ظهر در به اصطلاح حدود خیابان دولت، وایستادم منتظر تاکسی. یه آقای جوان سوار کرد. آقا بسر چند سالته؟ 19 سالمه. چیکاره هستی؟ سال دوم دانشگاه هستم. چی میخونی؟ آرشیتکت میخونم. کارم میکنی؟ کار ساختمونم میکنم. معلوم بود وضعش خوبه. این ماشینایی که اون وقتا 40 میلیون تومان بود گرون شده، چی اسمش؟ پیکان ماکسیما. سطحش خیلی بالاست. تو که انقدر دیگه نگفتم سطحش بالاست. یه خود باش صحبت کردم، راجب خطابه قدیر رو معرفی کردم. بچه متدینی بود نسبتاً. گفت حاج آقا چطور شد من شما رو سوار کردم؟ گفتم تو وایستد. گفت حاج آقا بفرمایید. ما اومدیم تو تا دم منزل، تو شلوغی ظهر، تو ترافیک حدود نزدیک یک ساعت. دیدم عجب، از یک منبری که 1000 نفر باشن، گاهی صحبت و پریزنت گفتگو و سوال و جواب با یه نفر مفیدتره. در حال سقوط بود، ازدواج ناجور. گفت پدر مادرم مخالفن، میخوام ازدواج کنم. خلاصه ما تا اونجا قربون صدقه رفتیم، حرف زدیم، استدلال کردیم، عاطفی صحبت کردیم، ارتباط داریم. الان 2 هفته است، قرار پدر مادرشو بیاره و انشالله حل بشه. ارزمینه، مگر تبلیغ دین فقط با داشتن مسجد و تکیه و معواست؟ حاج آقا، حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، چه تجربیاتی داری درباره بهترین تبلیغ؟ بهترین تبلیغ را الان زرتشتیا، بهائیا، وهابیا، مسیحیا، لایکا کجا تبلیغ میکنن؟ مسجد دارن؟ نه خیر. شاید پارسال اینو عرض کردم، پسری برخورد کردم فوق لیسانس عمران، رفت تگزاس، الان اونجاست. گفت من تو سونا زرتشتی شدم. سونا چند دقیقه است؟ پیکان سونا چقدره؟ 7 دقیقه؟ 10 دقیقه؟ تو سونا، یعنی زرتشتی. اون وقت مبلغینشون عوامامه دارن، لباس دارن، لباس اونیفرم دارن، نه همه شون مبلغن، ولی من روزخون دونپایه که ویترین درست کردم که من مبلغ هستم و نون مستقیم و غیر مستقیم امام زمان علیه السلام میخورم، صحبت کردنم شرایط پسران من و دختران من، همه تون مسئول هستی برای تبلیغ امیر المؤمنین تا امام زمان و تشیع. الان نوک تیز پیکان حمله بر تشیعه. درباره عقاید تشیع رسمت بستنون کاری ندارم، نه روشن فکران، نه مسیحیان، نه هیچ کس. تمام گروه ها گویا زیر پرده با هم توافق کردن که به تشیع حمله کنن. سومین نکته که از حضرت زهرا میگیریم، یاد میگیریم، اینه که حضرت زهرا اولین مدافع ولایتش بود، فدک رو بهانه قرار داد، اما تمام محتوای خطبه فدک انشاءالله شرح خواهم کرد در منبرها و سخنرانی ها، عبارت است از عرضه یک دوره اعتقادات اسلامی به اضافه دفاع از تظلمشون درباره فدک. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سو و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقک على ولیک سلطانا و ذله فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی من انصاره نک على کل شیء قدیر. به روح محدثین از زمان رسول خدا تا امروز، پدر مادرامون که ما رو به تشیع خواندند و اساتید و ذوی حقوقمون، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.